و در انتها هم بررسی و پیشنهاد اگر دوستان دارن برای کمیته اونها را هم شنوا هستیم. بحث آزاد ما با مدیریت آقای هادی درتومی هست. اگر که در جلسه حضور داریم لطفا برای 5 من راهنمایی کنید. بله، آقای هادی درتومی با موضوع حق آزادی عقیده و وجدان برای ما صحبت میکنن. بفرمایید آقای درتومی، دیگه خودتون تصمیم بگیرید که بعد از شما میکروفون به دست کدومی که از دوستان برسه.
سلام، درود دوستان، امیدوارم صدای بنده داخل اتاق باشه. خیلی ممنونم از راهنماییتون. راستش من دیگه نمیخوام خیلی طولانی صحبت کنم، چون میخوام بیشتر نظر دوستان رو هم بشنوم و دوستانم به جمعمون بپیوندن. امیدوارم که دوستان شرکت کنن در جمع و در بحث آزاد. خب موضوع بحث آزاد، حق آزادی عقیده و وجدان. طبق ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، خب هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار به تمامی وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. خب در رابطه با آزادی عقیده در قانون اساسی ایران، طبق اصل 23 موسوم به اصل منع تفتیش عقاید، هم نظر با ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر هست که میگه هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. اما در ادامه، در اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این صورت اومده که من مجبورم که از روی قانون بخونم و صحبتش رو بعد میکنیم. احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط بر این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. خب هر همین میشه دید که جمهوری اسلامی ایران حتی توی قوانین خودشون که یک قانون اساسی یک کشور هست، داره به یک بخشی از مردم ایران توهین میکنه با اقلیت خوندن این دوستان، چون اصلا بحث اقلیت و اکثریت نیست و یک پیروان یک دین هستن، یک راه هستن و اصلا نباید به عنوان اقلیت نام برد که توی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متاسفانه اصلا بهش توجه نمیشه. خب در ایران که دین رسمی کشور اسلام و مذهبش یه 12 امامی هست و تنها پیروان ادیانی چون ابراهیمی مثل یهودیان، زرتشتیان، مسیحیان و صابئیان به رسمیت شناخته شده که با توجه به موازین اسلامی همین ها هم اجازه برگزاری مراسم مذهبیشون رو ندارن و به عنوان مثال میشه نام بود از پیروان سنی مذهب در ایران که برای برگزاری نماز عید فطرشون مشکل دارن و یا کلیساهایی که هر روز به بهانه ای بسته میشن یا مسیحیایی که به دلیل اعتقاد شخصیشون بازداشت و تفتیش و محاکمه میشن که توی وبسایت کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان میتونیم به گزارش‌های ماهیانه نقض پیروان ادیان رجوع کنیم که ببینیم آمار چقدر سرسام‌آور هست. واقعا خیلی تأسف‌باره دیدن این آمار که کسانی فقط به دلیل داشتن یک عقیده‌ای بخوان مورد آزار و اذیت قرار بگیرن، حالا موقعیت‌های شغلی، موقعیت‌های اجتماعی، فرهنگی خیلی از این موقعیت‌ها ازشون سلب بشه، فقط به خاطر اینکه عقیده‌شون با عقیده حالا دین رسمی کشور یکی نیست. که تمامی این خبرها هم از خبر از ظلم‌های زیادی در جمهوری اسلامی ایران در قبال پیروان سایر ادیان میده، اما این بخشی از ظلم‌های جمهوری اسلامی در حق پیروان ادیان هست. به رسمیت نشناختن ادیانی چون بهائیان، بابیان، مندائیان، یارسان، ایزدیان، رایلیان و بودائیان و همینطور هندوها و سیکها بخش دیگری پیروان ادیان هستند که جمهوری اسلامی ایران با استفاده با استناد به موازین اسلامی بهشون ظلم میکنه، یعنی اصلا به رسمیت که نمیشناسنشون هیچ و هیچ کاری، هیچ حرکتی در قبال حالا این عقیدهی که دارن نمیتونن بکنن. در کنار این دوستان هستن کسانی که دین ناباور و خود ناباور هستن که نه تنها به رسمیت شناخته نمیشن، بلکه اگر لب باز کنن و از عقایدشون بگن مورد محاکمه هم قرار میگیرن، مثل بقیه دوستان که سایر پیروان دیگر ادیان هستن. البته این موضوع هم میدونیم که پیروان سایر ادیان به دلیل نداشتن آزادی عقیده، حق تحصیل و کار و پیشرفت ازشون گرفته میشه و مجبور به فعالیت کارهایی میشن که تمام آینده و آرزوهاشون برباد میره. خب واقعا در رابطه با نبود آزادی عقیده ساعت‌ها میشه صحبت کرد که چقدر ما زندانیای عقیدتی داریم توی جمهوری اسلامی ایران و چقدر داره بهشون، به این دوستان ظلم میشه. دوستان ازتون دعوت میکنم توی موضوع بحث آزاد که موضوع حق آزادی عقیده و وجدان هست شرکت کنین و با عدد 4 ممنون شما این راه همایی کنین اگر دوستان نظری دارن. بله مشکلی نداره چون سخنرانی دوستان تقریبا در رابطه با پیروان سایر ادیان بود و اینا تمامشون در رابطه با حق آزادی عقیده و وجدان هست که متاسفانه در جمهوری اسلامی ایران این حق ازشون گرفته میشه. خب خانم خطی، تاره خطی، بنده مایک رو در اختیارتون میذارم، بفرمایید.
درود بر شما دوستان عزیز، من طاهر هستم. در رابطه با صحبتهایی که خانم محجوب انجام دادن در رابطه با یارستان میخواستم سری نکات رو اضافه کنم. آیین یارستان یا همون اهل حق به چون به دونادون اعتقاد داره، به همین دلیل ما خودمونو در همه دین ها دیدیم. یعنی بر فرض مثال اگه اسلامی وجود داشته، همونجور که اشاره کردن، دین یارستان از روز ازل بوده، این دیدگاه ماست، از روز ازل بوده و تا به امروز هست و تا همینجور ادامه داره تا برگرده به خود هم. و ما خودمون رو توی دینهای همچون بهایی، زرتشتی، مسیحی، یهودی و اسلام حتی دیدیم. یعنی این گردش روح و این همین دونادونی که خانم محجوب اشاره کردن به همه موضوع برمیاده. به همین دلیل ما به هیچ دینی و به هیچ پیامبری، امامی بی احترامی نمی کنیم. ما فقط به اونا احترام میذاریم. اینجور نیست که بر فرض مثال توی ایران رایت شده میگن یه سری اصلا یارسان و جزی از شیعه 12 امامی همون اثنی‌عشری میدونن، اینطوری نیست متاسفانه. اما ما دیدگاه ما همونجور که گفتم دیدگاه احترام به دینهای ما دین هاست. و در رابطه با این که تا به امروز گفتن سر مگو، فقط و فقط به دلیل این بوده که حکومت ها و اون موقعیت اجتماعی پذیرای این موضوع نبوده که بخواد گفته بشه. الان هم که متاسفانه ترکیبی از اسلام و یارستان به وجود اومده توی ایران و از طرف دولت خیلی خیلی زیاد دارن این مسئله رو به این سمت میکشن که یارستان جزی از اسلامه و هیچ مشکلی ندارن، در صورتی که اگه یک شخص یارستانی خودشو توی برای دانشگاه، برای سربازی، برای شغل و هر جای دیگه بخواد یارستان معرفی کنه، همچون بهایی ها با مشکلات خیلی عدیده مواجه میشه که چندین سال پیش، سال 92-93 فعالیت هایی شد در رابطه با اینکه حقوق یارستان هم جزو قانون اساسی در نظر گرفته بشه، نامنگاری شد با رئیس مجلس آقای لاریجانی، با رهبر، نمایندگان رهبر، نمایندگان استان کرمانشاه، همدان، با همه اینا. صدای من داری توی گروه؟ بله. با همه این فرمانداری ها و استانداری ها مکاتباتی انجام شد توسط بزرگان یارستان، اما متاسفانه بعد از گذشت نزدیک 5-6 سال 7 سال همچنان این تظاهرات یا این فعالیت ها بی جواب مونده و همچنان جوابی براش داده نشده. گاهن اومدن گفتن خب بله شما جور یارستان هستی، ما به شما اعتقاد داریم، ما به شما احترام میذاریم، اما فقط و فقط برای جمع‌آوری رأی و این چیزا بوده، هیچ چیز دیگه تغییراتی توی دیدگاهشون انجام نشده. هیچ یارستانی همچنان هنوز که هنوز اجازه نداره توی یه شرکتی مشغول به کار باشه. پارسال بودش که یکی از دوستانمون در دانشگاه کرمانشاه متاسفانه به دلیل این که متوجه شدن که آقا این یکی فعال یارستانی هستش، از دانشگاه اخراجش کردم و نذاشتم دکتراش رو دفاع کنه. و درسته الان توی ایران از اینکه حدوداً 3 میلیون یارستانی وجود داره، فقط و فقط به دلیل اینکه خودمون رو داریم مسلمان یا مثلا شیعه معرفی میکنیم با ما کاری ندارن، همچون بهایی هایی که خودشون رو مسلمان معرفی میکنن و هیچ کاری باشون ندارن. و برای یارستان هم همینجوره، برای دین های دیگه هم همینجوره. دوستم عزیزمون در رابطه مندائیان صحبت کرد که ایشون هم زمانی که خودشون رو مسلمان معرفی کنن هیچ مشکلی ندارن. دقیقا همینطوره، شما فقط کافیه تو اون فرم در رابطه دانشگاه یا در رابطه سربازی بنویسید که یارستان یا اقلیت مذهبی، به هیچ عنوان شما قبول نمیکنن، 100% با شما با مخالفت برخورد می‌کنن. حالا بماند که چه اتفاقایی در دوره سربازی، در دوره دانشگاه و رفتارهایی که نسبت بیشتر به مردهای یارستانی انجام میشه. و در رابطه دختران هم همینطور. در رابطه دختران وقتی میفهمن که یه خانواده، یه دختری از خانواده یارستانی هستش، انگار چنم جن دیدن یا بر فرض مثال آدمی رو دیدن که مثل یه شعبده باز، یه جادوگر میمونه. خب متاسفانه این دیدگاهیه که توی جامعه ایران با توجه به این حکومت شکل گرفته. من به شخص خودم دوستانی داشتم که میدونستم من یک یارستانی هستم، میدونستم من نماز نمیخونم، میدونستم من به اسلام اعتقاد ندارم، اما با هم رفت آمد میکردیم، با هم دوست بودیم و رابطه صمیمی داشتیم، هیچ وقت من ازشون بی احترامی نم. این فقط دیدگاه افراد مذهبی هستش که واقعا دیدگاه یک طرفه دارن و فکر میکنن که فقط اسلام درسته. اینم سرچشمه این دست حاصل دسترنج حکومته که من متاسفم واقعا که توی جامعه بزرگ شدم که همیشه دروغ گفتم، همیشه خودم و اعتقاداتم رو پنهان کردم و نگران آیندم هستم، نگران آیندگان هستم که اون افرادی که توی ایران چه هستن چگونه میخوان به فرزندانشون، به آیندهشون درس‌های دینی بدن. امیدوارم که به لطف خدا، به یاری شما دوستان، به یاری این آگاهی توی جامعه، این آگاهی برای همه مردم به وجود بیاد که حداقل کوچکتر یه چیز کوچیکی احترام به آیین‌های دیگه باشه و و همدیگر رو حداقل ماها همدیگر رو بتونیم درک کنیم. اگه دولتمون رو نمیتونیم درست کنیم، اگه نمیتونیم حکومتمون رو درست کنیم، حداقل بتونیم همدیگر رو درک کنیم. مرسی از توجهتون. ببخشید من وقت زیاد وقتتونم گرفتم. تشکر، روز خوبی داشته باشید.
خیلی ممنون. متاسفانه همینطوره. تشکر از توضیحاتتون. متاسفانه توی جمهوری اسلامی ایران که اگر اشتباه نکنم 51% مسلمان، یعنی نالامون شیعه هست، به همین دلیل اون 49% دیگه ایران که پیروان سایر ادیان هستن رو نادیده میگیره و بهشون ظلم میکنه. بر فرض مثال توی محرم و سفر که حالا اون آیین مناسک خودشون رو دوستان شیعه برگزار میکنن، واقعا باعث آزار و اذیت میشن، آلودگی صوتی ایجاد میکنن برای کسایی که واقعا مریض هستن، مریض دارن. با این حال کسای پیروان سایر دیگر ادیان که هیچ آزاری برای کسی ندارن و فقط اعتقادشون برای خودشونه، مجبورشون میکنن که دروغ بگن و حالا دروغ که مجبورن برای در ادامه تحصیل، برای کارهای دیگه مجبورن که خودشون رو حالا مسلمون و شیعه معرفی کنن. خانم جعفری عزیز، مایک برای شما آزاده، بفرمایید. مایک رو در اختیار شما میذارم.
سلام عرض میکنم، امیدوارم صدای من باشه. ببخشید دیر دارم سلام میکنم و چقدر جالب بود که اومدم. مرسی از آقای عباسی که به من خبر دادن. عذرخواهی میکنم از اینکه با تاخیر اومدم. به تک تکتون روز مادراتون رو، به تمه ایمانداران روز مادرشون تبریک میگم، به تک تک شما بچه های خوبم روز مادرتون مبارک باشه. امیدوارم که دلتون با مادراتون همیشه یک دل باشه. امیدوارم که دل مادراتون به وجود شما همیشه گرم باشه. امیدوارم که همیشه شاهد موفقیت و سلامتی شما. مادرها هیچ توقعی، هیچ انتظاری، هیچ هدیه‌ای خوشحالشون نمی‌کنه جز موفقیت و شادی و سلامتی بچه‌هاشون. امیدوارم این های این سه هدیه رو به طور کامل به مادرتون بدین که مطمئنم که بسیار خوشحال خواهد شد. پس مواظب خودتون باشید. اما مطلبی که دو سه تا مطلب باید میگفتم، اول در مورد آزادی بیان و در موضوع بحث آزادی که داریم، دوستان آقای شفایی دیروز تو جلسه ما بودن، من الان از آزادی بیان خودم دارم استفاده میکنم، تو جلسه ما بودن آقای گلزار صحبت کردن و یه مقدار صحبتشون هم خیلی جالب و کامل و خوب بود و ولی شاید بیشتر از مثلا 10 دقیقه یه رو طول کشید و بعد آقای شفایی گفتن که ضمن تشکر گفتن که ای کاش این همه مطالبی که آقای شفایی گلزار گفتن یه مقدارش رو نگه نشن، فرصتی میشد برای سایرین که اونام شاید به ذهنشون رسیده و بگن. من این صحبت آقای شفایی رو امروز اعلام میکنم اینجا صرفا به خاطر اینکه فرصت بمونه برای دیگران و اگر هر کسی بخواد مثل من و نمیدونم خانم کیا و نمیدونم آقایی که قبل از من صحبت کردن اینا به طور طولانی صحبت بکنن و همه چیزا رو بگن، فرصتی برای دیگران نمیمونه. بنابراین من سعی میکنم کوتاه‌تر بگم. در مورد آزادی ادیان من میخوام بگم که من دوستان زیادی داشتم که بهایی بودن و بهایی ها یه جور دیگه ای هم زیر فشارن و اگر که دینشون رو کتمان بکنن و اگر اعلام بکنن که به دروغ که بهایی نیستن، از طرف جامعه بهایی طرد میشن، یعنی به هیچ وجه دیگه باشون هیچ کس ارتباط برقرار نمی کنه. واسه همینه که بیشتر زیر فشارن، چون بنابر باوری که دارن اجازه ندارن که اعلام بکنن که بهایی نیستن به دروغ. و یه مطلب دیگه که خیلی چشمگیر بود برای من این که می دیدم عزیزانی که داشتن صحبت می کردن راجبه یا اهل حق راجبه سبیا و دیگران همه ادیانی، هیچ کدوم دروغ توی برنامه شون نیست. مسیحی ها همینطور دروغ اصلا بزرگترین گناه سپرده میشه به حساب میاد، ولی نمیتونم چطوره که این اسلام، دین اسلام با اون تقیه که حضرت رهبر کردن، یعنی در حقیقت دروغ و فریب و نیرنگ و هر چی که بگیم هیله و مکر و همش یک معنی میده، ولی اینا به عناوین مختلف ازش استفاده میکنن، بعد اسمشو میزنن تقیه. متاسفانه خواهش میکنم که همطور که دوست ما هم الان گفتن احترام قائل بشیم برای همه ادیان، همه باورها، حتی برای همطور که دارم میگم مسلمانان عزیز، ما خیلی دوستای عزیزی داریم که کنارم مسلمانن و بی نهایت گلن، ولی این جمهوری اسلامیه که داره با اسلام بازی میکنه. انسانها این کارو نمیکنن، انسان ها بنابر باور و اعتقاد خودشون رفتار میکنن. یکی پدر مادر بهایی، یک پدر مادر مسلمون یا مسیحی هم در برابر بچهش ممکنه که بگه پفک، هی پله کنه بگه پفک میخوان، میگه ما نداریم. این دروغو میگه، این تو خانواده این بنابر تربیت به کار میبره، ولی جمهوری اسلامی در همه مورد داره دروغ میگه. من میکروفون رها میکنم.
خیلی ممنون از شما خانم جعفری عزیز بابت بودنتون، خوشحال هستیم همینطور دیگر دوستان، و بیشتر خوشحال میشیم اگر دوستان در بحث آزاد شرکت کنند. بله متاسفانه این آزادی عقیده یکی از بزرگترین مشکلات توی ایران هست که برای پیروان ادیان شروع کرده، از طرفی برای آموزش کودکان، برای آموزش و پرورش در مدارس که انقدر تبلیغ میکنن، انقدر که یعنی اسلام رو، حالا من با خود چیز مشکلی ندارم، با اسلام مشکلی ندارم، اما این که اسلام سوار بر دیگر ادیان بخواد بشه قدرت و یه جوری این تبعیض وقتی بیاد وسط، اون موقع مشکل هسته. از طرفی جمهوری اسلامی ایران اینقدر پافشاری میکنه که پیروان دیگر ادیان هیچ نفس نمیتونن بکشن، بعد از طرفی به کودکان توی آموزش و پرورش واقعا همه جوره داره این حالا اسلام رو به خورد کودکان میده، اینقدر زمانشون رو صرف دین میکنه که واقعا فکر نمیکنم اینقدر نیاز باشه توی مدارس، که حالا با سند 23 یونسکو هم که گفته یک آموزش صحیح و درست داشته باشه، با اینم مخالفت دارن، میگن که آره چرا، میگن که ما آموزش دینی و الهی نباید داشته باشیم فلان. خب اگر آزادی دینی و آموزش الهی میخوان داشته باشن داشته باشن، اما به صورتی نباشه که بخواد تبعیض باشه، جایی که تبعیض باشه اینجاست که فشار هست، ورنه توی خیلی از کشورها هسته که هزاران نه چندین خدا دارن و چقدر اعتقاد دارن و هیچ کدومشون با دیگران مشکلی ندارن، یعنی هیچ کس به کس دیگه نمیتونه کار داشته. تو هندوستان همه چی رو میپرستن، بر فرض مثال یه جا دارن طرف گاو رو میپرسته، جای دیگه داره گاو رو میکشه میخوره، کسی با کسی کاری نداره. اما این مشکل ما اینجاست که جمهوری اسلامی ایران فقط پافشاری میکنه به خاطر اینکه اسلام یک سپر شده براش و داره ازش استفاده میکنه. بنده مایک رو برای شما آزاد میذارم، کمیته پژوهش بفرمایید، مایک در اختیار شماست آقای جباری اگر اشتباه نکنم.
درود به شما دوستان، صدای من هست؟ سلام، جناب دکتر رضایی هستم. حضورتون که عرض کنم در رابطه با بحث امروز آزادی عقیده و وجدان هست. به نظر من اگر بخوام به طور خلاصه عرض کنم خدمتتون، آزادی عقیده در حالا نظام جمهوری اسلامی، یعنی آزادی عقیده داشتن در نهان خانه دل خود آدم، یعنی بدون آزادی انتخاب بیان و تبلیغ، کسی که حق انجام مناسک و تعلیم و ترویج عقیده و باورش رو نداره و شما بر اساس باورتون آزادی عمل ندارید یا بر اساس عقیده باورتون اجازه تشکلیابی هم ندارید. در جمهوری اسلامی ایران حتی اگه عقاید بیان هم نشه باز هم مورد محاکمه قرار میگیرید. الان نمونه شما تو خیلی از ادیان داریم، فقط کافی بگونم که شما یه دونه مسیحی زاده هستید، یعنی میگنم زباره باورمندان دیگه صحبت کردیم، از هزاران هزار حقوق شهروندی شما ممنوع میشید. اگر این باور عقیده به صورت عملی هم در بیاد، مثلا شما تصمیم به تغییر دین و باورتون بگیرید که به صورت بیشتر محاکم میشید و گاهن تا مرحله اعدام هم ممکنه محکوم بشید. جمهوری اسلامی میگه اگه شما با تعلیمات دینی که روحانیون ما به شما میده و هم عقیده باشید، برای شما انواع آزادی عقیده وجود داره. یعنی بر همین اساس آزادی عقیده شما حتی بدون مجوز وزارت کشور میتونید عمل کنید واسه خودتون، کما که الان داریم میبینیم توی سطح جامعه. و اگر که خلاف این باشه، نه تریبونی دارید و نه عملا تشکلی میتونه براتون وجود داشته باشه. من فکر میکنم که تفکیک آزادی عقیده و تفکر به افراد آزادی خواه در جامعه مذهبی هیچ کمکی نمیکنه. چرا؟ چون عدم آزادی عقیده در نهایت به عدم آزادی تفکر منجر میشه و همونطور که در تمام جوامع استبدادی و حکومت‌های اقتدارگر این وضعیت الان وجود داره. خیلی از روحانیونی که قدرت دارن توی جمهوری اسلامی میگن ما آزادی عقیده داریم، پس چطور به وجود صدها هزار بقایی توی ایران ازشون میخوان که مطابق آیین خودشون عمل نکنن؟ یعنی که الان داریم میبینیم میلیون‌ها نفر توی ایران به حجاب هیچ باوری ندارن و واقعیت هم همین هست، داریم میبینیم این روزا. و چطور داریم به زور چماق و شلاق بر سر اینا حجاب میذاریم؟ ولی یه موردی که من میخواستم بهش اشاره بکنم و خودم دل خیلی پری ازش دارم، ابراز عقیده کردن به وسیله نوشتن هست. یعنی یه زمانی که راه‌های دیگه‌ای وجود نداره برای ابراز عقیده، آدم شروع می‌کنه به نوشتن عقایدش. حالا یکی از راه‌هاش وبلاگ‌نویسی هست که واقعا توی ایران تحت یه شرایط خاص داره انجام میشه. یعنی حکومت جمهوری اسلامی یه دیدگاه خاصی در این مورد داره که واسه کاربران اینترنتی و وبلاگ‌نویسا واقعا محدود.
فکر میکنم مایک از دست آقای رضایی رها شد و از اتاق خارج شدن. یک مشکلی برای صدای بنده هست داخل اتاق؟ خیلی ممنون. دیدم دوستانم دارن یک میزنن. خیلی ممنونم. بله فکر میکنم آقای رضایی از اتاق خارج شدن حالا به دلیل مشکل اینترنت. بله مایک در اختیار شماست آقای رضایی، بفرمایید.
اصخایی میکنم پالتک از اتاق خارجم کرد، اصخایی میکنم حضور شما که عرض کنم در جمهوری اسلامی یه شرایط خاصی به وجود آمده به وسط به بلاگ نویس ها و کاربران اینترنتی و واقعا اینا رو محدودشون کرده. یعنی آمنانی که آمن استبداد هستن با توسل پیدا کردن به انواع روش های فنی، با گذاشتن انواع دام ها این وبلاگ نویسا رو بازداشت میکنن، شکنجه میکنن و داشتیم مواردی که به راحتی کشتن، زدن اینقدر کتکش، زدن این آقای ستار بهشتی مرحوم رو تا کشتنش، یا همین آقای سهیل عربی که الان توی زندان هست که این بنده خدا دارید ببینید چه وضعیتی براش به وجود آوردن. من یه وبلاگ درست کردم و مدت های این وبلاگ زحمت کشیدم. یه چند ماه پیش اومدم وبلاگم رو روشن کردم که یه سری بهش بزنم، دیدم نوشته وبلاگ شما به علت مصادیق مجرمانه در نشر فلان از طرف دادگاه رسانه بسته شده. من نمیدونم اینا واقعا هیچ مشکلی موزن دیگه توی مملکت ما نبود که بخوام بهش رسیدگی بکنم که باید میموندن که حالا یه دلنگه منی که به هیچ جا بس نبودم، از هیچ جایی هم خط نمیگرفتم، کاملا یه کار مدنی یه کار اجتماعی بود که این اتفاق انجام میدادم داخلش، واسه به هیچ حزب سیاسی هم نمیدم. یعنی جمهوری اسلامی تا به شنیدن واقعیت های روز خودش هم نداره؟ اگر اینقدر قشن میتونن رصد کنن برن دنبال اختلاسگره بگردن، برن ببینم کنی نفت داره چی میشه. نه چهار نفر که میان آزادی عقیده سالم، یه آزادی که طبق منشور اعلامیه جهانی حقوق بشر داریم صحبت میکنیم، داریم قانون اساسی خودتون رو بهتون یادآوری میکنیم. من نگوستم وقت زیاد شد، من ما کار میکنم جان درتون بفهمه.
خیلی ممنون آقای رضایی، واقعا ممنونم و عذرخواهی میکنم بابت اینکه اشتباه گفتم نام رو. متاسفانه همینطوره. حالا داخل ایران باشی و وبلاگ آدم رو بخوام فیلتر کنن، با شناختی که از جمهوری اسلامی ایران داریم میشه گفت خیلی خوب مشکل نداره، چون کار عادیش رو داره انجام میده. اما من موندم، برفرض مثال یکی مثل من که خارج دارم، بیرونم، دارم تو وبلاگم می‌نویسم، چرا وبلاگ من باید توی ایران فیلتر باشه؟ یعنی کسی نتونه بخواد حالا مطالب رو بخونه بازبینی کنه، به خاطر اینکه همینطور که شما گفتین آقای رضایی، با واقعیت مشکل داره. یعنی چون واقعیت همه دروغ‌هایی که چون کارشون دروغ گفتنه، واقعیت یه ذره اذیتشون میکنه، احساس خطر میکنن و زود واکنش نشون میدن. یعنی جینیسی که ساکت بشینن در رابطه با وقتی احساس کنن که سیستم حکومتیشون داره به خطر میفته، سریع واکنش نشون میدن. یعنی حتی اعتقاد، البته خب دین رسمی کشور که اسلام و شیعه اسلام و شری هست، خب به امام زمان اعتقاد دارن. اما توی یکی از کتاب‌های همون خمینی اگر اشتباه نکنم، یا خمینی دقیقاً حضور ذهن ندارم، که نوشته که بقای نظام فلا به جان امام زمان. یعنی حتی اینا اگر واقعا مسلمان‌ها واقعا خب این رو بهش توجه کنن، اینا میشه فهمید که اینا اسلام براشون مهم نیست، فقط نگه داشتن این سیستم براشون مهمه، فقط حالا بردن چاپیدن مهمه و همیشه توجه این سیستم روی افرادی مثل شما، مثل کسانی که روی ما که میخوایم واقعیت رو برسونیم، میخوایم آگاهی برسونیم، افشاگری کنیم، کارهایی که میکنن رو روی ما میخوایم تمرکز کنن، بخاطر اینکه ما میخوایم واقعیت رو بگیم. دوستان ممنون میشم اگر در رابطه با موضوع بحث آزاد اگر صحبتی دارید با عدد 4 راهنماییم کنین. در غیر این صورت فکر میکنم جلسه هم یکم طولانی شده، بنده جلسه رو در اختیار آقای عباسی بذارم. خیلی خوب، در انتها آقای رسول عباسی، ما در اختیار شماست، بفرمایید.
ممنونم، مرسی. من دیدم که اون آقای عباسی جواب ندادن، گفتم منم یه صحبتی کرده باشم حالا تا اون آقای عباسی بیادش. و سلام عرض میکنم خدمت دوستان، مرسی، خیلی جلسه خوب بود، خیلی چیزا یاد گرفتیم، خیلی اطلاعاتم زیاد شد و چند تا مورد، یعنی یکی دو تا مورد به ذهن من میاد. حتی در مورد آقای رضایی صحبتی کردم، مثلا در مورد وبلاگ، این فکر نمیکنم چیزی باشه که بتونیم ما بهش بگیم آقا چرا که شما زمانی که مثلا میخواید توی اون پلتفرمی که مال خود سپاه یا مال خود نیرو انتظامی یا مال جمهوری اسلامی فرق نمیکنه میخواید این کار رو انجام بدی، یه سری قوانین رو به شما میگه آقا این کلمات رو ننویسید، این کار رو نکنید. حالا به کلیاتش من خودم مشکل دارم، ولی وقتی که شما توی جایی که خودشون به شما یه سری شرایط رو میگن و حالا برخلاف عمومی خب نباید انتظار داشته باشی که بتونن ادامه کار بدی. مثل اینکه شما زمانی که وارد کانون میشی یه مواردی رو میخونی، حالا یا خوبه یا بد، یا درست یا غلط، میتونی قبول بکنی میتونی نکنی، و اگر قبول کردی دیگه نمیتونی بعد بگی آقا من این کارو نکردم، بعد چرا شما این کارو کرد. اون یه بحث دیگه ای که حالا مثل اینکه ما قانون اساسی هم داریم، خب خیلی چیزا توش اشتباهه، خیلی مواردی که ما بارها توی همین کمیته ادیان در مورد صحبت کردیم که آقا مستقیم نصف بیشترشون از قرآن اومده، نصف بیشترش از شریعت اومده، میدونیم اشتباهه ولی همچنان ما داریم مقایسه میکنیم، همچنان داریم استناد میکنیم به این قوانین، غلط یا درست بودنش به جای خود، ولی خب فعلا قوانینی هست که هست و ما حالا باید تغییرش بدیم. ولی خب توی ایران خلاف از اینم بخوای بری حتما جلوتون میگیرن. این یه مورده. و مورد دیگه این که حالا در مورد این آزادی عقیده و بیان و وجدان و امثال اینها صحبت شده، یه موردی هست در مورد خب پیروان ادیان که حالا تو همون قانون اساسی خیلی هاشون رو به رسمیت نشناخته به غیر از چند تا مورد تو اصل 12 فکر میکنم، یا فقط مسیحی ها یا سنی مذهب ها رو شناخته و حالا بقیه شون هیچ. و یه مورد اینه، یه مورد این که خب دخالت توی زندگی شخصی افراده که این خیلی بیشتر از اون مورد اول مردم رو داره اذیت میکنه. اینکه به عنوان مثال منی که مثلا یارسان هستم یا من که دنبال مثلا بهایی هستم یا هر دینی دارم، من که توی خیابون راه نمیافتم به همه بگم الا هی سلام بچه ها من بهایی هم مثلا، به کسی همچین حرفی رو من هیچ وقت نمیزنم، یعنی هیچ وقت اینجوری علنا که نمیام داد بزنم من اینجوری هم. حالا توی دانشگاه هم میری فرق نمیکنه، این دخالت توی اون سیستم شخصی یا سیستم زندگی توئه که واقعا باعث میشه که این اتفاقا پیش بیفته. یعنی به رسمیت نشناختن فکر میکنم خیلی جایگاه کمتری داره، یعنی مشکلاتی که این افراد توی ایران دارن از اون دخالت هست بیشتر تا اینکه به رسمیت نمیشناسن حالا یا احساس خطر میکنن. من فکر میکنم که اگر این فضولیه رو این سیستم جمهوری اسلامی کم بکنه و خیلی مشکلات حل میشه، چرا که اگر یه بهایی یا یه یارستان بازن وارد دانشگاه بشه یا توی اداره کار بکنه، من فکر نمیکنم هر روز بیاد مثلا برای بغل دستش کلاس بذاره که آقا بیا شما این کار رو انجام بده یا نکن. و مسئله اینه که دخالت واقعا این بیشتر آدم اذیت میکنه که شما تو حریم خصوصی تو هم دخالت میکنن، توی مهمونی که توی خونه خودت با فامیلای خودت گرفتی میان و واردش میشن، یعنی این خیلی بیشتر داره به مردم ضربه میزنه تا اینکه حالا توی قانون اسم بهایی ها نیومده یا حالا اصطلاحاً فرقه زاله بهش میگن یا امثال بقیه ادیان دیگه. و این نکته بود که میخواستم بگم، ممنونم که وقت دادید و گوش کردید.
ممنونم آقای عباسی، خیلی تشکر از توضیحاتتون. آیدی امید یا اگر آمادگی صحبت داریم بده چهار ممنون میشم راه نماییم کنیم. آیدی امید یا خیلی خوب، بله دوستان انگار نیستن. دوستان دیگه اگر صحبتی هست بنده در خدمتم، اگر خیر که در انتها میخواستم بنده به نوبه خودم این روز زیبا رو تبریک بگم، مادرانی که درد رو برای خودشون میگیرن تا زندگی ببخشن، واقعا تبریک میگم، کار خیلی بزرگی است. به تمام مادران فرقی نداره حالا که چه پیروانی هستن، واقعا تبریک میگم از صمیم قلب و برای تمامی مادران احترام خیلی خیلی زیادی قائلم. آقای عباسی اگر حضور دارین ممنون میشم. بله مایک در اختیار شماست. ممنون از تمامی دوستانی که در این جلسه شرکت کردن و همراهیمون کردن و با همون بودن، خیلی ممنون. بنده مایک رو در اختیارتون میذارم. خدا نگهدار.
با تشکر از تمامی همکاران و دوستانی که در این جلسه حضور داشتند و ممنون برای این جلسه بسیار خوب و مشارکت همگانی اعضا. حالا وقتی میسیدی که ما در واقع جلسه رو به پایان ببریم و برای ماه آینده انتخابات سخنران و بقیه اعضایی که نیاز به همکاری دارن رو انتخاب کنیم. اگر که همکاران میخوان میتونن که جلسه خارج بشن، ولی اعضا لطفا بمونن. من تشکر میکنم از تمامی اعضایی که در این جلسه حضور داشتن، متشکرم جناب اشرفی. خب ما برای ماه آینده 5 سخنران نیاز داریم، لطفا با عدد 3 من راهنمایی کنید.